از ام به اتخاذ موضع مشترک رای زنی کنند. سه شنبه پارلمان اوکراین بیانیه تصویب کرد که در آن خواسته ایران مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد. از بهدان یرمنکا رئیس کمیته امور بین المللی ورخوونه راده پارلمان اوکراین پرسیدم اهداف این بیانیه چیست و مخاطبینش چه کسانی هستند؟
این بیانیه در بردارنده موضع رسمی اوکراینه. ایران رو مخاطب قرار میده و از اونجا که تحقیقات و مذاکرات پیرامون غرامت بر عهده قوه اجرایی است، در وهله نخست این بیانیه متوجه دولت اوکراینه. البته پارلمان اوکراین از رئیس جمهور و دولت که بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید دارن حمایت کامل میکنه و از اونا میخواییم که جامعه اوکراین رو از تمام جزئیات این سانحه مطلع کنند. به بازماندگان تسلیت میگیم و همچنین بخشی از این بیانیه متوجه نهادهای بین‌المللیه و اونا رو فرا میخونیم به منظور تحکیم امنیت پروازهای غیر نظامی، قوانین هوانوردی رو بازبینی کنند تا در آینده در هیچ کشوری فاجعه مشابه تکرار نشه.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرد که رئیس جمهور ایران بابت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رسماً عذرخواهی کرد. اما پارلمان اوکراین در بیانیه اعلام کرد که در انتظار معذرت خواهی رسمی جمهوری اسلامی ایرانه و از این کشور انتظار داره مسئولیت کامل خود را بپذیره. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بیانیه پارلمان برای تقویت موضع دولته. ما می‌خوایم اظهارات سیاسی مقامات ایرانی در سندی حقوقی ثبت شه. این انگیزه اصلی ماست. از دید ما اظهارات سیاسی کافی نیست، به ویژه با توجه به اینکه در روزهای اول تحقیقات با ممانعت برخی نهادها تو ایران مواجه شده بود. به همین دلیل می‌خوایم تعهدات ایران برای تضمین تحقیقات جامع با مشارکت کشورهای زیربط و نهادهای بین‌المللی و مسئولیت پذیری کامل حقوقی درباره عواقب این فاجعه در قالب سندی ثبت شه.
این کار مسئولیت در روزهای اول از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث تظاهرات در ایران شده. اما در اوکراین هم روی کرده دولت در این روزهای حساس با انتقاد فراوان روبروست. از جمله این سوال مطرحه که چرا مسئولین اوکراینی اگر همان گونه که خودشون میگند از روز اول دلیل واقعی این سانحه را میدونستند، ده پیش از اقرار تهران و حتی زمانی که مقامات غربی حمله موشکی به هواپیما را محتمل خواندند حرفی نزدند. فکر نمی‌کنی دولت اوکراین باید فعالانه تر عمل میکرد؟
اوکراین بسیارم خوب عمل کرد. به محض دریافت اطلاعات درباره از دست دادن هواپیما و شهروندانش، کیف همه گام‌های لازم را برداشت تا به روند تحقیقات بپیونده. اوکراین شواهدی به دست آورد که ایران را مجبور کرد تقصیر خودش را بپذیره. اکنون نیز اوکراین در هماهنگی با سایر کشورها در تلاش تحقیقات تکمیل بشه. میشه با الفاظ مختلف رویکرد دولت را توصیف کرد، اما کاملا بر اساس شرایط پیش رفتند.
با توجه به انکار ایران در روزهای اول و مشکلاتی که هم اکنون در روند تحقیقات به وجود میاد، آیا احتمال داره اوکراین خواستار تشدید فشار بین المللی بر ایران بشه و یا این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببره؟
با توجه به اینکه ایران تقصیر خودش رو پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شه، به توافق برسیم و از درگیری زمانبر حقوقی بپریزیم.
جزئیات آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای خطوط اوکراینی در کشور اوکراین بود از آنا رایفسکایا، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اوکراین. اما جزئیات مربوط به این سرنگونی و تحولات منطقه و خاورمیانه به آمریکا هم کشیده. در اونجا شب گذشته مناظره‌ای برگزار شد در آیووا بین نامزدهای حزب دموکرات که این مسائل و در مجموع بحران‌های منطقه یکی از محورهای اصلی اون بود. گزارش همکارم هانا کاویانی رو بشنوید در این رابطه.
نخستین پرسش مناظره شب گذشته در خصوص سیاست خارجی آمریکا و آمادگی برای فرماندهی کل قوا بود. در این بخش نامزدهای دموکرات سوابق و شایستگی خود را برای رسیدن به این مقام مطرح کردند. در ادامه این شش نامزد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و منطقه خاورمیانه انتقاد کردند. مجری این مناظره از برنی سندرز پرسید آیت الله خامنه ای خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه شده و آیا اون نیز چنین موضعی دارد یا خیر. برنی سندرز در پاسخ گفت: بگذارید قبل از پاسخ دادن این نکته را بگویم که دو فاجعه بزرگ سیاست خارجی آمریکا در دوران معاصر، یعنی جنگ ویتنام و جنگ عراق، بر اساس دروغ بوده و حالا هم آقای سندرز نگران است که یک رئیس جمهور وجود دارد که دروغ میگوید و میتواند آمریکا را به سمت جنگی سوق دهد که حتی از آن دو جنگ بدتر باشد. پیت بودجیج که فرماندار شهری در ایالت ایندیانا است، در خصوص سیاست خود در قبال ایران تاکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. او با این حال از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام انتقاد کرد. پیت بوتجیج تصریح کرد اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی یک اولویت است، چرا که برای امنیت آمریکا بسیار مهم است. او اضافه کرد توافق هسته‌ای با ایران داشت کار خود را انجام می‌داد، اما با خروج از این توافق منطقه هم اکنون با خطر بیشتر مواجه است و به گفته او جرقه زنجیره‌ای از حوادث را رقم زده که با تشدید تنش حتی آمریکا را در آستانه جنگ قرار داده است. سناتور ایمی کلوباچر در این خصوص گفت که بار دیگر مذاکره با ایران را از سر خواهد گرفت و ائتلافی بین‌المللی در این زمینه ایجاد خواهد کرد. این سناتور هم با اشاره به اینکه نباید اجازه داد که ایران به سلاح اتمی دست یابد اضافه کرد ایران به دلیل اقدامات دونالد ترامپ به یکی از مهمترین تهدیدها برای آمریکا بدل شده است. سناتور سندرز هم با تاکید بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی گفت که از مذاکرات برای بازگشت ایران به توافق هسته‌ای حمایت خواهد کرد. در ادامه همه نامزدهای دموکرات بر ضرورت اجازه کنگره بر جنگ احتمالی با ایران تاکید کردند. در این مناظره سناتور برنی سندرز و سناتور الیزابت وارن خواستار خروج نیروهای عملیاتی آمریکا از منطقه خاورمیانه بودند. در مقابل جو بایدن، سناتور کلوباچر و پیت بوتجیج بر ضرورت حضور شمار معدود نیروهای عملیاتی در منطقه برای مقابله با تروریسم تاکید کردند. جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری تاکید کرد ضروری است که نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس حضور داشته باشند. او تصریح کرد نباید خروج نیروها از منطقه به مبارزه با تروریسم ضربه بزند. سناتور الیزابت وارن هم در این زمینه گفت ایالات متحده میبایست رویکرد خود را تغییر دهد و به اقدام نظامی برای حل مشکلات که راه حل نظامی ندارند پایان دهد. در ادامه این مناظره نامزدهای دموکرات دیدگاه‌های خود را همچنین در خصوص اقتصاد، بیمه و بهداشت عمومی مطرح کردند. در این مناظره نامزدهای دموکرات از درگیری لفظی صریح با یکدیگر پرهیز کردند، اما رویارویی برنی سندرز و الیزابت وارن بر سر احتمال پیروزی یک زن در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا با حاشیه‌های همراه بود. در روزهای اخیر گزارش‌های در خصوص اظهارات برنی سندرز در مورد احتمال کم پیروزی یک زن در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. هنگامی که مجری از برنی سندرز درباره صحت این اظهارات پرسید، او طرح چنین سخنانی را تکذیب کرد. در پایان این مناظره الیزابت وارن و برنی سندرز از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. اولین انتخابات مقدماتی نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه هفته دیگر در ایالت آیووا برگزار می شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره مناظره شب گذشته شش نامزد حزب دموکرات آمریکا و پرداختن به بحث امنیت در خاورمیانه. اما روابط میان ایران و اتحادیه اروپا، آیا میشه که از بروز بحران در این روابط صحبت کرد یا همچنان زوده برای اینکه از آغاز بحران در این روابط گفت؟ اجازه بدید همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل، و حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای متین، اجازه بدید که ابتدا با شما آغاز کنم. گفته میشه که راب مک‌کر سفیر بریتانیا در ایران دیشب سه‌شنبه شب ایران رو ترک کرده. این ترک همزمان میشه با ایجاد سوال‌های بسیاری در رابطه با حضور او در مقابل دانشگاه امیرکبیر در روز شنبه، و ایران، جمهوری اسلامی، معتقد است که این حضور مخربی بوده و آقای مک‌کر نباید در تجمعی که در مقابل دانشگاه امیرکبیر برگزار شد برای یادبود کشته شدگان پرواز 752 حضور پیدا می‌کرد. شما ترک ایران توسط آقای مک‌کر رو چطور ارزیابی می‌کنید و به چه دلایلی اون رو ربط می‌دید؟
من فکر میکنم این ترک ایران ضمن اینکه خب حتما ربط داره به بازداشت ایشون و برخورد غیر دیپلماتیکی که مقامات جمهوری اسلامی باش داشتن، ولی به لحاظ زمانی این رخ میده بعد از اینکه دیروز سه عضو اروپایی امضا کننده برجام در واقع مکانیسم حل اختلاف رو فعال کردن و از این سه کشور بریتانیا به طور مشخص نخست وزیرش آقای جانسون آشکارا از لزوم جایگزینی برجام با طرح آقای ترامپ سخن گفتن. یعنی در مجموع رابطه ایران با بریتانیا به طور مشخص به نظر میرسه کمی تیره شده. در این حال خود این فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام که حداقل در تئوری میتونه منجر به در واقع بازگشت تمامی تحریم‌های ما قبل برجام بشه، روابط رو خیلی متشنج کرده بین ایران و این سه کشور اروپایی. و همچنان که میدونید بعضی از مقامات ایرانی از فکر کنم به طور مشخص آقای عراقچی معاون وزیر خارجه گفتن که ما ممکنه دکترین هسته‌ایمون رو کلا بازبینی بکنیم، یعنی شاید به طرف تولید بمب هسته‌ای برن. آقای روحانی هم امروز که گفتن که سربازان اروپایی هم ممکنه در خطر باشن بعد از این ماجرا. یعنی در مجموع فکر میکنم یک تشنج عمده هست بین ایران و اروپا در یکی دو روز اخیر.
آقای متین، حتما در صحبتمون به این بخش از گفته های حسن روحانی خواهیم پرداخت، اما آقای حسینی فرد اجازه بدید که ادامه بحث رو با شما پی بگیریم در رابطه با خروج راب مکر از ایران. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که این سفر یک سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و خیلی طبیعی است که سفرای بریتانیا برای شرکت در جلساتی به لندن برن و برگردن به محل مأموریتشون. آیا شما فکر میکنید برگشتی هست برای آقای مکر به ایران؟ آقای حسینی فرد؟
حتما که نه، ولی میشه تصور کرد که این احتمال برگشت سفیر وجود داره. در نظر بگیریم که سفیر رو همون روزی که دستگیر کردن با تماسی که با وزارت خارجه برقرار شد بدون این که زیاد حاشیه سازی بشه آزاد شد و رفت. منتها بعدش این مثلا محافظه‌کارا و هستی سخت قدرت بودن که روی این حضور آقای سفیر بریتانیا مثلا مانور دادند، اون رو کار غیر قانونی تلقی کردند، هرچند که خب توضیحی که سفیر بریتانیا میداد یک چیز دیگه یا روایت دیگه ارائه میکرد که اصولا ربطی به اون تظاهرات نداشته. ولی خب میشه تصور کرد که در چارچوب مثلا این تعاملاتی که خود سفیر وزارت خارجه بریتانیا با ایران داشته، تو وزارت خارجه مثلا جمهوری اسلامی هم همچنین توصیه کردن که سفیر خارج بشه برای مدتی که آبها از آسیاب بیفته، قبل از اینکه خود وزارت خارجه ایران مجبور بشه زیر فشار تندروها مثلا دست به اقدامی بزنه که بیش از پیش رابطه الان تنش‌آلود اروپا و ایران رو تنش‌آلودتر بکنه. از این زاویه میشه این گزینه هم در نظر گرفت که یک اقدامی که یه مقدار هماهنگ شده بین بخش دولت ایران و به صورت دولت بریتانیا است و احتمالاً آب که از آسیا بیفته حالا یا خود سفیر برمیگرده یا شاید مثلا سفیر دیگه رو بفرستند.
آقای متین، آقای حسینی فرد اشاره میکنن به اینکه تعدادی از اصولگرایان بسیار متمرکز شدن بر خبر حضور راب مکر در تجمع مقابل دانشگاه امیر کبیر. هم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، هم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، هم دادستان کشور، همگی یک صدا بر این حضور تاکید کرده بودند. همگی گفته بودند که آقای مکر قانون شکن هست و جمهوری اسلامی همواره به دنبال حضور نیروهای خارجی و به قول خودشون ایادی خارجی در تجمعات هستند، که خب با حضور آقای مکر گفتند که خب پیدا کردیم این ایادی خارجی رو. حالا که آقای مکر خارج شده، سوالم این است که آیا صرفا میشه این جور گفتمان را ربط داد به فقط بخشی از اصولگرایان یا نه به کلیت جمهوری اسلامی ربط میدید شما؟ و بعد هم با وجود مسائلی مثل دوتا بیعتی ها نازنین زاغری که در زندان هست، در مجموع فهم میکنین رابطه ایران و بریتانیا وارد چه مرحله‌ای بشه؟
بله، خب من فکر میکنم این ایده منتسب کردن اعتراضات مردمی در داخل ایران یکی از حربه‌هایی است که جمهوری اسلامی همیشه خب ازش استفاده کرده برای اینکه رفع مشروعیت بکنه از این اعتراضات، بگه که اینا سرچشمه خارجی دارن. به خصوص که خب این حضور آقای وزیر ببخشید سفیر بریتانیا در ایران در این تجمع خب در موقعیت صورت گرفته که در ایران بالاخره تحولات سیاسی خیلی بزرگی رخ داده. ما قیام آبان رو داریم که بالاخره صدها نفر درش کشته شدن، بعد ماجرای قاسم سلیمانی و این سرنگون شدن آبان‌های اوکراینی و اینها. در همه اینا تلاش جمهوری اسلامی خب هم این بوده که بگه که این نه، این ربطی به داخل نداره، به هر واقع از خارج این هدایت میشه. خب به این دلیل حضور یک سفیر خارجی و خود سفیر اروپا، اون هم سفیر بریتانیا، با توجه به اون سابقه تاریخی که بالاخره در رابطه با کودتای 28 مرداد و دوران قبل از انقلاب و اینا هست، خود به خود این در واقع این حربه رو اونا داده، یعنی اونا سعی میکنن حد اکثر استفاده رو از این بکنن. حالا این مسئله که ممکنه بخشی از دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای روحانی در وزارت خارجه و این هم مثلا بخوان به نوعی یعنی متفاوت فکر بکنن با این موضع اصولگرایان، بخوان که در واقع اوضاع رو کمی آرام بکنن با درخواست مثلا محرمان از این سفیر که بره، خب این غیر ممکن نیست. ولی من به نظر من این استراتژی انتساب به اصطلاح اعتراضات به بیرون همیشه هست، بوده در جمهوری اسلامی. اما اینکه در مجموع روابط بریتانیا و ایران به کدوم سمت میره، با توجه به اون مسئله که عرض کردم در پاسخ به سوال قبلیتون، من فکر میکنم کلن ایران و بریتانیا دارن از هم در واقع دور میشن، هم به دلیل وضعیتی که رخ داده، هم به دلیل خب انتخاب شدن آقای جانسون که نه تنها به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار رابطه نزدیکی با بریتانیا داره، بلکه شخص خودش هم رابطه شخصی خاصی با آقای ترامپ داره و از خیلی لحاظ در واقع مدل سیاسی مشابهی رو پی میگیرن. در مجموع به نظر من بین ایران و بریتانیا اختلافات عمیق‌تر شده نسبت مثلا به چند ماه گذشته. حتی
آقای حسینی فرد، یکی از مسائل مهم دیگری که به ویژه امروز در صحبت‌های حسن روحانی مطرح شد، مسئله امنیت نیروهای اروپایی، حالا نیروهای ناتو به ویژه در خاورمیانه است. آقای روحانی گفتند که ممکن است نیروهای سربازان اروپایی هم مانند سربازان آمریکایی در منطقه امنیت نداشته باشند. می‌دونیم که ایران مایل هست که نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از عراق خارج بشن. شنیدیم بارها که گفتند خون قاسم سلیمانی باید مقدمات خروج نیروهای آمریکایی رو فراهم بکنه، عبارت این که عمودی میان نیروهای آمریکایی افقی خارج میشن از منطقه رو زیاد شنیدیم در هفته های اخیر. نظر شما درباره این شیوه اظهار نظرها چه هست؟
خب به نظر میاد که بیش از هر چیزی مصرف داخلی داره، یعنی در برابر این اقدامی که اروپایی ها در پیش گرفتن، این که مثلا اون مکانیزم مربوط به حل و فصل اختلافات در برجام رو به جریان انداختند، الان خب همونطور که شما هم اشاره کردید و آقای متین هم اشاره کرد، به هر صورت این دو تا راهکار تبلیغی داره جمهوری اسلامی بدون اینکه معاوضه های عملی روزمان پیدا بکنه. یکی اینی که از MPT خارج بشن و کلن سیاست هسته‌ایشون رو در جهت تولید بمب اتمی این صحبت ها پیش برن، حداقل ظرفیت هاش رو در رابطه ایجاد بکنن. یکی هم این که صحبت بکنن از این که نه تنها آمریکایی ها بلکه اروپایی ها باید، اونها هم باید از منطقه خارج بشن، که در هر دو مسئله واقعش اینه که ریسک و پیامدهای بسیار سنگینش فراتر از اونیه که اصولا حتی جناح اصولگرا هم نه لزوما تندرواش بخوان بهش فکر بکنن. یعنی چه خروج از MPT چه مسئله خروج اروپا و آمریکا از منطقه اصولا در ید امکان و اختیارات و ظرفیتی که جمهوری اسلامی داره نیستش. اگر نظر بگیریم که بخش بزرگی از این حضوری که غربی ها در اون منطقه دارند عمدتا برمیگرده به دعوت خود کشورهای اون منطقه، که اون هم ناشی از تهدید قسمان واقعی قسمان کاذبیه که اونها از طرف جمهوری اسلامی دارن مثلا فکر میکنن که با یه همچین تهدیدی مواجهند. یعنی مادام که خود جمهوری اسلامی در سیاست منطقه هیچ تغییر اساسی نده و خود اون کشورهای منطقه از آمریکا نخوان که فرض کنید خارج بشه، از اروپا یا نخوان، اصولا ایران در ید امکانش نیست که بخواد اروپا و آمریکا رو خارج بکنه. در مورد MPT هم همونطور که گفته شد، ولی خب باید آقای روحانی که به خصوص از طرف جناح اصولگرا، از طرف آقای خامنه‌ای دائم زیر فشار بوده که شما زیادی به اروپایی‌ها امید بستید و باید بریم به طرف روی امکانات خودمون و اقتصاد مقاومتی و مسائلی از این دست، مجبوره که آقای مثلا روحانی به عنوان دولت یک همچین موازی رو بگیره برای مصارف داخلی.
آقای حسینی فرد، حتما خواهیم پرداخت به مسئله هسته‌ای و به کار افتادن مکانیزم حل مناقشه اختلافات، اما اجازه بدید که پیش از اون آقای متین این سوال رو از شما بپرسم که میدونیم که ناتو و اتحادیه اروپا قراردادهای دو طرفه دارند با کشور عراق برای بازسازی این کشور بعد از داعش و آموزش به نیروهای نظامی. آقای حسینی فرد میگن که این اخبار و این صحبت‌های آقای روحانی مصرف داخلی داره. نظر شما چه است؟ فکر میکنید واکنش ناتو چه باشه به این جمله آقای روحانی که سربازهای اروپایی هم ممکنه دیگر امنیت نداشته باشن در منطقه؟
بله، این که امکان مصرف داخلی داشته باشه این اظهارات کاملا محتمل هست، ولی واقعیت این است که خب در گفتمان سیاسی بعضی وقتا یک سری مطالب گفته میشه برای مصرف داخلی یا برای مصرفی غیر از اون چیزی که بعداً در واقع ناشی میشه از اون اظهارات. واقعیت اینه که ناتو کشورهای عمده به خصوص ناتو، کشورهای اروپایی عضو ناتو منظورم این هست که خیلی راضی نبودن از سیاست آمریکا در قبال ایران، و همچنان که میدونیم خب کشورهای اروپایی از برجام به دنبال آمریکا خارج نشدن، حتی آشکارا میگن که حتی الان هم که مکانیزم حل اختلاف رو فعال کردن میگن که اونا متحد هستن بهش، و این فقط در واقع کانالی هست برای به اصطلاح مذاکره دیپلماتیک جدی‌تر بر سر اون ملاحظات و نگرانی‌هایی که اونها دارن. ولی خب بعد از قتل قاسم سلیمانی میدونید که آقای ترامپ دوباره به صراحت از ناتو درخواست کرد که بیشتر در خاورمیانه درگیر بشه. اما اینکه ولی خود کشورهای غیر آمریکا، یعنی غیر از آمریکا کشورهای دیگه ناتو فقط 400 نفر تا اونجایی که من اطلاع دارم در فکر کنم عراق نیرو دارن، یعنی نیروی بسیار کمی هست، و تحولاتی که در یکی دو هفته گذشته رخ داده نشون میده که ایالات متحده هم ظاهرا تمایلی برای خروج از عراق نداره. حتی خبری مطرح شد که وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده به عراق که اگر اینا اصرار بکنن که اونها برن، اونها دسترسی دولت عراق رو به سیستم مالی آمریکا که در واقع برای فروش نفت عراق و دسترسی به ارز ناشی از اون حیاتی هست، این رو قطع خواهند کرد و این عراق رو در وضعیتی حتی بدتر از ایران شاید قرار بده به لحاظ اقتصادی. یعنی من این رو هم بعید میدونم، ولی همچنان که آقای حسین فردم گفتن، خب بعضی از یعنی قسمت عمده حضور این کشورها در منطقه خاورمیانه خلیج فارس به دعوت دولت هاشون هست. حالا جدا از اینکه این دولت ها بالاخره چقدر از نظر جمهوری اسلامی مشروعیت دارن یا ندارن، بالاخره اینا دولت های مستقری هستن. یعنی همون استدلالی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه میگه که ما رو دعوت کردن، خب این کشورهای دیگر هم که با ایران اختلاف دارن به همین ترتیب نیروهای دیگری رو دعوت کردن. ولی در مجموع بالاخره این اظهارات که به دنبال این بیانیه کشورهای اروپایی عضو برجام میاد کلن اوضاع رو به نظر من متشنج‌تر میکنه، ولی الزاماً منجر به این نمیشه که ناتو به شیوهی خیلی آشکارتر و بیشتر به در واقع پروژه ایالات متحده به پیونده در این مقطع حداقل.
آقای حسینی فرد، آقای متین به بیانیه ای سه کشور اروپایی اشاره می کنند. بعد از ظهر گذشته آقای نیلز آنن از معاونان امور خارجه آلمان با محمد جواد ظریف در هند دیدار کرده و گفته که همچنان کشورش آلمان به برجام پایبنده. شما فکر می کنید که در نهایت آیا می تونیم به در واقع پایان برجام فکر کنیم، به بازگشت و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و به اینکه پیرو این فعال شدن این مکانیزم رابطه ایران و اتحادیه اروپا حقیقتاً بحرانی بشه؟
بحرانی شاید یه مقدار حساب واژه سنگینی باشه، ولی یه مقداری تنش‌آلود میشه. اونم در نظر بگیریم که به هر صورت اروپایی ها با این اقدامی که کردند، از یک طرف برخی یه رویکرد خودشون رو تأیید کردن، یک رویکرد خودشون رو رد کردن. رویکرد اول این بود که از همون اول که قبل از اینکه حتی اینستکس و اینا رو را بندازن ایران رجوع کردن، از جمله آقای مس وزیر خارجه آلمان رفت به تهران، به حرف اساسیش با مقامات تهران این بود که شما باید مسئلتون رو با آمریکا حل بکنید، ما اروپایی ها هر کاری هم که بکنیم آنچنان در گرد قدرتمون نیست که بتونیم در کنار شما بایستیم یا بخوایم آمریکا رو دور بزنیم. و خب گرچه دیدن ایران جواب نمیده و مجبور شدن اونها هم برای رضایت ایران برخی اقدامات و حداقل به طور سمبولیک هم که شده به جریان بیاندازن، ولی میبینیم که خب این نه اینستکس جواب داده نه سایر راه کارهای دیگه ای که به نوعی ایران رو دهنشو شیرین کنن که تحریم های آمریکا اثر نگذاره. توی رابطه میبینم که آمریکا وایساده پای حرفش و ایران هم در مراحل مختلف خروج از برجام رو داره دنبال میکنه. توی این رابطه است که به نظر میاد که این بیانیه مربوط به صدا فعال کردن سازوکار توی برجام هم به مناقشه در برجام بیشتر از اونی که واقعا بخواد سریعا بره به طرف احیای تحریم ها اهرمیه، برای اول اینکه به پیام بفرستن به اسرائیل و آمریکا که این نیست که ما در واقع برای اقدامات ایران منفعلیم یا توجه نداریم به خواست شما و نباید شما فوری به مسائل سخت افزاری نگاه بکنید در برخورد با ایران. دوم اینکه زمان بخرن که ایران هم یه مقداری حواسش باشه با توجه به اینکه دیدن در این برخورد با قاسم سلیمانی هم و مجبور شد ایران برخورد نرمی واکنه که نرمی در قبال آمریکا نشون بده. و الان فکر میکنم که این جریان انداختن این تهدید تحریم خودش ایران به حداقل متقاعد بکنه که گامهای سختری بر نداره بیسته و شاید توی این فضا باز هم این رفت آمدها مذاکرات برخی گشایش ها رو صورت بده. ضمن اینکه خب فشارهای داخلی در مورد ایران هم میتونه کارساز باشه که جمهوری اسلامی رو به چرخش واداره و مسئله از این دست. همه اینها رو روش محاسبه میکنه اروپا که همونطور که گفته شد این زمان به نفع نگه داشتن برجام حتی در همین وضعیت فعلیش کمک میکنه.
خیلی مشکرم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، و کامران متین، استاد روابط بین الملل.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر است در ایران. همچنان همراه پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید در رابطه با آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای 752. تأمل کنید تا ثانیه‌های دیگر مجددا با آخرین تحولات با شما همراه خواهیم بود.